ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 5 خرداد 97 برابر با 26 می 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره درگذشت ناصر ملک‌مطیعی، این بازیگر قدیمی سینمای ایران. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با مهرداد قاسم‌فر همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهرداد
سلام به تو وحید و سلام به شنوندگان این مجله. رهبران کره شمالی و کره جنوبی روز شنبه به صورت غیر منتظره با هم دیدار کردند تا درباره ملاقات احتمالی میان کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مذاکره کنند. رهبران دو کره روز شنبه در منطقه مرزی میان دو کشور به مدت 2 ساعت دیدار کردند. این دومین دیدار مون جای این و کیم جونگ اون در ماهای گذشته است. این دیدار غیر منتظره بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای دیدار با رهبر کره شمالی را به دلیل آنچه که خصومت آشکار کره شمالی نامید لغو کرد. کره شمالی هم اعلام کرد که پیونگیانگ همچنان خواستار دیدار با رئیس جمهوری آمریکا هست. یک روز بعد از آن آقای ترامپ از گفتگوهای سازنده با کره شمالی برای برگزاری دیدار رهبران دو کشور بر اساس برنامه قبلی در 12 ژوئن 22 خرداد در سنگاپور خبر داد. کره شمالی روز پنجشنبه اعلام کرد تنها سایت آزمایش‌های هسته‌ای‌اش را منهدم کرده است. بر اساس نتایج اولیه همه پرسی در ایرلند، 60% رای دهندگان به قانونی شدن سقط جنین رای دادند. لئو واراتکر نخست وزیر ایرلند گفت این کشور در حال رقم زدن تاریخ برای ملغا کردن یکی از سخت‌ترین قوانین درباره سقط جنین در اروپا است. او همچنین گفت مردم ایرلند با این همه پرسی اعلام کردند که خواستار قانون اساسی مدرن برای کشورشانند، به زنان اعتماد دارند و به آنها احترام می‌گذارند که تصمیم درست بگیرند و برای سلامتیشان انتخاب درست بکنند. در حال حاضر در ایرلند تنها زمانی که جان مادر در خطر باشد اجازه سقط جنین وجود دارد. در موارد تجاوز یا غیر طبیعی بودن جنین اجازه سقط آن داده نمی‌شود و اگر کسی این اقدام را انجام دهد به 14 سال زندان محکوم می شود. ایرلند یکی از مذهبی ترین کشورهای اروپا است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به روشن نبودن چگونگی اجرای بسته پیشنهادی اروپا گفته است هنوز نمی توان گفت آنها در نهایت چه چیزی ارائه خواهند داد. آقای ظریف همچنین پیشنهاد اروپا برای مذاکره با ایران در خارج از چارچوب برجام و در زمینه توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و گفته است این خبر دروغ بوده و اتحادیه اروپا آن را تکذیب کرده است. توقف برنامه تولید موشک‌های بالستیک و خروج نیروهای ایرانی از کشورهای منطقه از جمله شرایط آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی اند. پس از خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا به همراه روسیه و چین تلاشهایی را برای حفظ توافق هسته‌ای انجام دادند و اعلام کردند در این توافق باقی خواهند ماند. اتحادیه اروپا گفته تلاش خواهد کرد با اتخاذ تدابیری تازه از تأثیرات تحریم‌های اقتصادی آمریکا بکاهد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد قاسم‌فر شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با صدای آمریکا میگوید هدف راهبرد جدید در قبال ایران تغییر رژیم نیست، بلکه تغییر رفتار رهبران این کشور است. با بخشنامه جدید بانک مرکزی ایران، بازرگانان نمیتوانند به طور مستقیم با فروشنده کالا در خارج از کشور به عملیات اقتصادی بپردازند.
بانک مرکزی خواهان اینه که بر روند خروج و ورود ارز و همچنین کالا به شکل مستقیم نظارت بکنه.
کنگره حزب اعتماد ملی در تهران به دلیل درگیری ناتمام ماند. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گفتگوی درباره درگذشت ناصر ملک‌مطیعی، مجله دیدگاه ها رو خواهید شنید با موضوع ازدواج کودکان خردسال در ایران. روز گذشته در مورد برجام برای نخستین بار نشستی بدون حضور آمریکا در شهر وین برگزار شد و در آن تمامی طرفین متفق‌القوا و متحد خواهان حفظ برجام شدند. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی بشنوید.
هتل کوبورگ وین بعد از مدت‌ها مجدداً در معرض توجه قرار گرفته. جایی برای تجمع دیپلمات‌های ارشد اروپا و آسیا که در رفت آمد‌های مکرر سرانجام توانستند در تیر ماه سال 94 توافقنامه جامع و نهایی هسته‌ای را میان ایران و 6 قدرت جهانی منعقد کنند. حال با خروج یکی از این طرفین، این هتل مجدداً محلی شده است برای تجمع تا ببینند آینده ماحصل کارشان چه خواهد شد. نشست کمیسیون مشترک برجام پس از خروج آمریکا برای نخستین بار روز 4 خرداد در این هتل به خواست ایران و در سطح مدیران سیاسی برگزار شد. تیم ایرانی را عباس عراقچی معاون وزارت خارجه هدایت می‌کرد و هلگا اشمید معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در آن حضور داشت. همچنین یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی مینیز این نشست را همراهی میکرد، سازمانی که یکی از وظایفش تایید پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ایش است و روز پنجشنبه، یعنی یک روز پیش از این نشست، برای 11 بار تعهد ایران به توافق را به رغم خروج آمریکا تایید کرده بود. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان ملل متحد مستقر در وین که از حاضران در این نشست بود، درباره حضور آقای آمانو به رویترز چنین میگوید:
دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به این نشست آمد و مجدداً تأیید کرد که ایران به طور کامل به تعهداتش در قبال برجام پایبند بوده است.
عباس عراقچی مذاکره کننده ایرانی نیز در گفتگو با خبرنگاران ماحصل این نشست و آنچه طرفین درگیر به ایران گفتند را اینگونه خلاصه کرده است:
ولذا تعهد خودش رو اعلام کردن به اینکه مذاکرات کاملا فشرده‌ای رو با ایران داشته باشن برای اینکه در زمینه‌های مختلفی از جمله زمینه نفتی، بانکی، بحث‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در ایران، بحث‌های مربوط به تجارت، بیمه، مسائل مالی، بانکی بتونن به راه حل‌های عملی برسن برای اینکه خواسته‌های ایران در برجام تامین بشه.
از جمله این راه حل‌های عملی که آقای عراقچی با آن اشاره می‌کند، تضمین ادامه فروش نفت ایران و ماندن در سویفت، شبکه جهانی نقل و انتقالات پول عنوان شده است. ایران می‌گوید اگر اروپا نتواند تضمین‌های لازم را بدهد و یک برنامه جامع عملی ارائه کند، از برجام خارج خواهد شد. نکته‌ای که چین با آن موافق نیست. وانگ چون، دبیرکل کنترل تسلیحات امور خارجه چین، به خبرگزاری رویترز چنین می‌گوید:
همکاران ایرانی ما صادقند. برداشت ما این است که آنها به سهم خود حفاظت از برجام و اجرایی کردن آن را ادامه خواهند داد. هرچند گفتند که 2 تا 3 هفته زمان می‌خواهند تا ببینند که می‌خواهند در برجام بمانند یا خیر.
خروج از برجام نکته است که مسئولان ایران با انداختن توپ در زمین اروپا بارها به آن اشاره کردند و همه چیز را منوط به تلاش‌های طرف‌های اروپایی دانستند و این طرف‌های اروپایی نیز هفته هاست که تحرکات دیپلماتیک خود را آغاز کردند. گذشته از برنامه‌های کمیسیون اروپا برای خنثی‌سازی تأثیرات تحریم‌های آمریکا بر کمپانی‌های اروپایی طرف قرارداد با ایران، سفرهایی نیز در این زمینه انجام شده است. صدر اعظم آلمان هفته گذشته هم با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد و هم با لی کچیانگ نخست وزیر چین. رئیس جمهوری فرانسه هم برای سفری 2 روزه راهی سن پترزبورگ در روسیه شد و روز جمعه در فوروم بین‌المللی اقتصاد در پنل مشترک با آقای پوتین از توافق هسته‌ای ایران گفت. آقای پوتین در سخنرانیش در این پنل از میان رفتن برجام را زیانی برای تمامی طرفین درگیر عنوان کرد.
دونالد ترامپ به وعده انتخاباتیش عمل کرده. از این منظر هم این کارش در حوزه سیاست داخلی برای او یک پیروزی محسوب می شود. اما اگر این توافق در نهایت از بین برود، آن وقت همه طرفهای درگیر زیان می کنند و باید به هر قیمتی که شده جلوی این اتفاق را گرفت. اگر بخواهیم چیزی را حفظ کنیم، باید درها را به روی گفتگو باز کنیم. من فکر میکنم هنوز همه چیز از بین نرفته.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در این فروم به سفر اخیرش به آمریکا اشاره کرد. هم آلمان و هم فرانسه پیش از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام به واشنگتن رفته و با آقای ترامپ درباره توافق با ایران گفتگو کرده بودند. آقای مکرون روز جمعه در پنل مذکور از تجربهش از آن سفر و همچنین امیدش درباره آینده توافق هسته‌ای با ایران چنین گفته است.
من نتوانستم رئیس جمهور ترامپ را در رابطه با توافق اتمی راضی کنم، اما به هر حال تلاشم را کردم. مقابلش ایستادم و گفتم که ما این توافق را در یک چارچوب چند جانبه امضا کردیم و باور دارم که این رفتار من نوعی آزادانه حرف زدن بود که آقای ترامپ هم متوجهش شد. حالا باید گفتگوهای من را با ایران ادامه دهیم و ایالات متحده را راضی کنیم که آهسته آهسته به مذاکرات برگردد، چرا که می‌خواهیم چارچوب گفتگو را گسترش دهیم، نه اینکه برجام را کنار بگذاریم، نه، بلکه می‌خواهیم به نگرانی‌های قانونی اسرائیل و عربستان سعودی هم توجه کنیم. در یک نگاه ما به ثبات کلی منطقه باید فکر کنیم.
بحث فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و برنامه موشک‌های بالیستیک از جمله مواردی است که به زعم آمریکا باید در مذاکرات با ایران مورد توجه قرار می‌گرفت و نگرفت. آمریکا معتقد است ایران یکی از عوامل ناامنی در منطقه است. حضور ایران و حمایت‌هایش از گروه‌های اسلام‌گرا در سوریه، یمن، بحرین و لبنان مورد انتقاد شدید عربستان سعودی و اسرائیل است و این دو کشور پس از آغاز به کار دولت ترامپ رابطه نزدیکتری با آمریکا پیدا کردند و نگرانی‌هایشان به عنوان متحدان منطقه ای آمریکا مورد توجه دستگاه دیپلماسی این کشور قرار گرفت. حال این نگرانی‌ها در برنامه راهبردی جدید آمریکا در قبال ایران خودش را نشان می‌دهد. ایران در این سال‌ها با ادامه حضور منطقه‌ایش در سوریه و یمن و حمایت‌هایش از حزب الله لبنان از یک سو و ادامه آزمایش موشک‌های بالستیکش از سوی دیگر تأکید کرده که بر سر این موارد با کسی مذاکره نمی‌کند و خواسته‌های آمریکا مصداق مداخله در امور داخلی ایران است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا که توسط ستاره درخشش انجام شده میگوید هدف راهبرد جدید در قبال ایران تغییر رژیم نیست، بلکه تغییر رفتار رهبران این کشور است. این گفتگو رو بشنوید.
ایران موضوع نخستین سخنرانی مهم سیاست خارجیتان در سمت وزیر خارجه بود. چرا ایران؟ مسئله اهمیت بود یا فوریت؟
من فکر می‌کنم که هر دو. رئیس جمهوری این را یک تهدید جدی برای ثبات خاورمیانه و برای امنیت ملی آمریکا می‌دید. همچنین این به وضعیتی که مردم ایران خود را در آن می‌بینند نیز مرتبط است و به نظر او آمریکا می‌تواند به ایجاد یک تغییر در این وضع کمک کند. به نظر او توافقی که دولت قبلی با ایران انجام داده بود در خدمت هیچ کدام از آن منافع، یعنی مردم ایران، ثبات خاورمیانه و منافع مردم آمریکا نبود. پس این موضوع برای او در اولویت بود و من می‌خواستم در نخستین هفته کار خود به عنوان وزیر خارجه دیدگاه پرزیدنت ترامپ را درباره اینکه ما چگونه می‌توانیم در رابطه با سه مورد فوق این وضعیت را بهتر کنیم نشان دهم.
هدف نهایی این چارچوب امنیتی پیشنهادی جدید چیست و چه تفاوتی با برجام اولیه دارد؟
بله، خب خیلی متفاوت است. به نظر من هم گستره آن متفاوت است و هم هدف آن. توافق نخست گستره بسیار اندکی داشت و فقط تلاشی بود برای اینکه گفته شود که رژیم ایران پول هنگفتی را برای برنامه هسته‌ای‌اش هزینه می‌کند و قصد توقف آن را دارد. البته یک هدف شرافتمندانه خوب و با ارزش بود، ولی تهدید ایران بسیار بزرگتر از این حرف است. آنها به سوی کشورهای اسلامی موشک پرتاب می‌کنند. آنها حقوق بشر مردم خود را از آنها سلب می‌کنند. پرزیدنت ترامپ به همه این موارد اهمیت می‌دهد و فکر می‌کند که ما بار دیگر این ایده‌های به نظر بسیار ساده را مطرح کنیم. این 12 موردی که من به صورت فهرست بیان کردم همه بسیار صریح و مشخص هستند. ما از رهبری ایران چیز زیادی نمی‌خواهیم. فقط می‌خواهیم که مانند رهبران عادی رفتار کنند. مردمتان را غارت نکنید. پول مردمتان را به خاطر این ماجراجویی‌ها در سوریه، یمن، لبنان، عراق و غیره هدر ندهید. مردمتان را رهبری کنید. یک ملت بزرگ بسازید و از منابعی که در اختیار دارید برای این منظور استفاده کنید. خواسته های ما همین است.
آیا محدود شدن مداخله ایران در امور داخلی دیگر کشورها بخشی از چارچوب امنیتی پیشنهادی جدید خواهد بود؟
بله، ما از آنها خواستیم تا گسترش تروریسم در سراسر جهان را متوقف کنند. در عراق گروه‌های شبه نظامی تشکیل ندهند. دلارها و شهروندان ایران، شهروندانی که دارند در سوریه کشته می‌شوند را نفرستند. این هم برای امنیت خاورمیانه بد است و هم برای ایران. ما می‌خواهیم شرایطی را ایجاد کنیم که ایران مثل یک کشور عادی رفتار کند. اینجا صحبت از رهبران ایران است و نه مردم ایران. رهبران ایران اختیار امور را به دست گرفتند و این خرابی ها را به بار آوردند. اگر ما بتوانیم موجب توقف این اقدامات آنها شویم، مردم ایران موفقیت بزرگی را به دست خواهند آورد و ما شاهد بازدید آمریکایی ها از آنجا خواهیم بود و از همه چیزهای خوبی که به دوستان و همپیمانانمان و نه به آنها که کشور ما را تهدید می کنند ارائه می دهیم برخوردار خواهند شد.
به موضوع حقوق بشر هم می پردازیم، اما اگر ممکن است می خواهم بیشتر به موضوع چارچوب امنیتی بپردازم. آیا الزام ایران برای دادن اجازه بازرسی از مکانهای نظامیش هم بخشی از این چارچوب است؟
بله، در رابطه با استفاده از مواد هسته‌ای در ایران ما بر این باوریم که همان گونه که در عربستان سعودی و امارات دیده ایم، برخورداری از قابلیت تولید مواد شکاف پذیر، غنی‌سازی اورانیوم و یا داشتن تأسیسات پلوتونیوم برای ایران مناسب نیست. اگر آنها خواستار یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز هستند، اشکالی ندارد. اما آنها باید مانند کشورهای دیگر آن مواد را وارد کنند و این راهی است که برای خیلی از کشورها کارایی داشته است. و برای اینکه ما از این لحاظ مطمئن شویم، باید بازرسی‌های انجام شوند که این بازرسی‌ها اماکن نظامی، آزمایشگاه‌های پژوهشی و همه اماکن دیگری که سابق بر این در برنامه ایران مشارکت داشته‌اند را نیز شامل می‌شود.
موضوع حقوق بشر اشاره کردید. تظاهرات ضد دولتی در سرتاسر ایران جریان دارد. نظر شما نسبت به این اعتراضات چیست؟ آیا امریکا می تواند از معترضین پشتیبانی کند؟
بی تردید می توانیم به آنها پشتیبانی معنوی ارائه دهیم. مهم این است که خود ایرانیان چنین تصمیم هایی را خواهند گرفت. این اعتراضات چندین ماه ادامه داشتند. برخی اعتراضات بسیار کوچک و برخی دیگر بزرگتر بودند. اما حرف بیشترشان همان حرف هفته پیش من بود. این ثروت به دست قاسم سلیمانی میرسد ولی به مردم معمولی در جنوب شرقی ایران یا در تهران یا نقاط دیگر نمیرسد و به تاراج میرود. به این ترتیب مردم ایران هم جوانانشان را به جنگ میفرستند و آنها را از دست میدهند و هم از امنیت و رفاه زیادی برخوردار نیستند، در صورتی که تغییر رفتار ایران میتواند موجب امنیت و رفاه بیشتر مردم شود. شما پیشتر از من درباره تغییر رژیم سوال کردید. موضوع تغییر رژیم نیست. موضوع تغییر رفتار کادر رهبری ایران در برآورده کردن خواستهای مردمشان است.
گفتگوی ستاره درخشش از صدای آمریکا رو میشنیدید با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا.
آقای خامنه‌ای، برجام شما در حال غرق شدن است و به هیچ وجه من الوجود قابل نجات نیست و هیچ نجات خریقهای بین المللی هم نمیتوانند این رو نجات بدهند. فقط یک راه وجود دارد: پوزش از مردم شریف ایران و سازش با سراسر دنیا، به طور مشخص امریکا، اروپا، اسرائیل و کنار گذاشتن دشمنان کناری خود روسیه. در غیر این صورت فرجام شما بنابودی است. این رو ایمان داشته باشید.
من میخواستم ببینم آقای خامنه‌ای چرا شرط و شروط میذاره؟ آقای خامنه‌ای چه کاره است؟ مگر پلیس دنیاست؟ مگر ابرقدرته؟ حالا آمریکا اگه شرط و شروطی بذاره، ابرقدرت پلیس آمریکا زورشو داره. میخوام ببینم شما چی دارید که شرط و شروط میذارید؟
به نظر من اعتراضات اخیر نتیجه‌ای در بر خواهد داشت، اما منجر به تغییر نظام نخواهد شد. اگر جمهوری اسلامی به خواستهای مردم اهمیت بده و وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم رو روبرا کنه، سرنگون نمیشه و علاقه مردم به نظام بیشتر هم خواهد شد.
سلطان خامنه‌ای، الان موقعشه که زنجانی ها رو آزاد بکنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
کنگره حزب اعتماد ملی در تهران به دلیل درگیری ناتمام ماند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
نشست کنگره حزب اعتماد ملی که روز جمعه در تهران برگزار شد، بنابر گفته برخی از حاضران در این نشست به تشنج کشیده شده است. تعدادی از تصاویر منتشر شده از این نشست در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که عده‌ای در حال هیاهو و کشمکش هستند. برخی اختلافات داخلی اعضای حزب را عامل تشنج معرفی کردند و برخی دیگر هم از حمله گروه فشار سخن گفتند. حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای درباره اتفاقات روز جمعه آورده که بخشی از حاضران در کنگره خواستار انتخاب هیئت رئیسه با حضور همه افراد حاضر در نشست بودند که به مناقشه میان برخی از اعضا منجر شده است. در همین حال اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که افرادی که تشنج ایجاد کرده اند خارج از حزب بودند. این ادعا در حالی است که رحمت الله بیگدلی از اعضای حزب اعتماد ملی و از حاضران در این کنگره در گفتگو با رسانه‌ای به نام ایران تایمز، انتخابی نبودن هیئت رئیسه کنگره را از دلایل اعتراضات در کنگره حزب اعتماد ملی معرفی کرد.
برخی از کسانی که می‌خواستن کار غیر قانونی بکنن، اونها افرادی رو آورده بودن توی سالن و اونها شلوغ کردن و تنها حمله کننده واقع جدیدیان بوده که چه دادن ایشون رو حمایت می‌کردن.
در همین حال اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، به خبرگزاری ایلنا گفته که قبل از این تشنج اعضای حزب با قیام و قعود به اصلاحات اساسنامه حزب و ابقای اعضای شورای مرکزی فعلی رأی مثبت داده بودند. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی در پاریس، در ارزیابی اتفاقات رویداد در کنگره حزب اعتماد ملی به رادیو فردا میگوید:
دو تا روایت داره ازش گفته میشه. یه روایت که بیشتر نهادها و رسانه‌های نزدیک به سپاه و امنیتی ها میگن و میخوان کاملا یک اختلاف درون حزبی و شخصی بین دو تا رهبران حزب اعتماد ملی نشون بدن، که این بخشیش البته واقعیت داره، رقابت‌های درون حزب اعتماد ملی بوده، و روایتی که خود افراد حزب اعتماد ملی میدن یا افراد نزدیکتر به جریان اصلاحات و جنبش سبز میدن و این رو هدایت شده میدونن. من واقعیت و ترکیبی از این دو، ولی با غلبه دست داشتن از بیرون در این اختلافات و هیجانات میبینم. فراموش نکنیم که دفعه قبل هم سعی کردن به ویژه به صورت هدایت شده که آقای کروبی رو در واقع کنار بذارن و با فاصله گیری از آقای کروبی و جنبش سبز فعالیت رو ادامه بده، که با مقاومت درونی حزب و برخی از افراد نزدیکتر به آقای کروبی این در واقع هدایت شدگی متوقف شد. در این جلسه هم باز میخواست همین پروژه پیش بره که این پروژه با جنجال در واقع باز جلوش گرفته شد.
حجت نظری، عضو شورای شهر تهران، هم در حساب توییتری خود نوشته که تشنج در جلسه حزب اعتماد ملی از تصمیم این حزب برای ادامه کار شورای مرکزی فعلی و در نتیجه ادامه دبیر کلی مهدی کروبی بوده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین، درباره جزئیات اختلافات به وجود آمده به رادیو فردا این چنین میگوید:
بحث اختلافات داخلی حزب اعتماد ملی اختلافات ریشه‌داری هست که در نبود آقای کروبی به عنوان فردی که هر دو طرف بهش احترام می‌ذاشتن، این اختلافات خیلی تشدید شده و در این میان نقش نیروهای امنیتی هم همیشه در احزاب ایران وجود داشته که وارد میشن در این گونه شرایط و این اختلافات را با فضاسازی‌ها و زمین‌سازی‌هایی که می‌کنن تشدید می‌کنن و باعث میشه که به نوعی فعالیت این احزاب اصلاح طلب به نوعی به بن‌بست برسه.
حزب اعتماد ملی یکی از احزاب اصلاح طلب در جمهوری اسلامی است که توسط مهدی کروبی پس از شکست او در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و کنارگیریش از دبیر کلی مجمع روحانیون مبارز تأسیس شد. رضا علیجانی درباره کارنامه سیاسی حزب اعتماد ملی معتقد است:
آقای کروبی وقتی که با مجمع روحانیون مبارز به اختلاف رسید، دست به کار مدنی و مدرن زد و اون تأسیس حزب بود، حزب اعتماد ملی. اما وقتی شخصیت هایی که سمتی داشتن یا دارن در جمهوری اسلامی و در حکومت کلا حزبی تشکیل میدن، دو لایه جذب این حزب میشن. یه لایه خوب کسانی که با اون فرد مؤسس یا جمع مؤسس هم فکرن و یه دسته هم افرادی هستن که به هر حال به حزب به عنوان سکوی پرش برای رسیدن به قدرت، وکالت، وزارت، مدیریت نگاه میکنن. حزب اعتماد ملی هم ملغمی از همین دو جریان بود و یک فاصله‌ای هم داشت با احزاب به هر حال معروف‌تر اصلاح طلب، جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب در اون زمان، که این هم در بدنه بود و هم در بالا بود. یعنی یک اختلافات و کدورت‌هایی بین آقای کروبی و اصلاح طلبان و در رابطه با انتخابات 84 و 88 هم این خود به تشدید شد.
حزب اعتماد ملی پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، دفتر آن در تهران پلمپ شد. اما به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال 92، اعضای عالی رتبه این حزب از بازگشت آن به عرصه سیاسی خبر دادند و نشست‌های این حزب بار دیگر برگزار شد.
ناصر ملک مطیعی، بازیگر قدیمی سینمای ایران، درگذشت. محمد زرقامی در این باره دیدگاه اسفندیار منفردزاده، سازنده موسیقی متن فیلم‌های قیصر و توقی، با نقش آفرینی ناصر ملک مطیعی رو جویا شده.
در واقع از فیلم قیصر من با ایشون آشنا شدم.
شما کارای آقای ملک مطیعی رو تا پیش از اون دیده بودید؟ چون به هر حال ایشون فیلمای بسیاری بازی کرده بود، شاید شاخص ترینش هم چهارراه حوادث ساموئل خاچیکیان بود تو اون سالا.
بله، فیلم خاچیکیان دیده بودم ولی زیاد جدی نگرفته بودم و آشنایی هم با ایشون نداشتم.
وقتی که آقای ملک مطیعی رو دیدید سر صحنه، چه ویژگی هایی توی بازیگری ایشون بود؟ چه چیزی منحصر به فردشون میکرد از هنرپیشه‌های دیگه‌ای که کنار ایشون تو اون فیلم بازی میکردن؟
چون آدم بسیار مؤدب و تحصیل کرده و مهربانی بود و بر این اساس وقتی که پذیرفته بود نقش کوتاهی در فیلم قیصر داشته باشه، خودش رو کامل در اختیار آقای کیمیایی گذاشته بود و کاملا هر آنچه که کیمیایی میخواست انجام میداد و توانا بود در این انجام.
چیزی که به نظر میاد اینه که آقای ملک مطیعی به هر حال در سینمای ایران فیلم‌هایی رو بازی کرده که شاید بشه گفت فیلم‌های متفاوتی، موج نوعی سینماست و دیگر ویژگیشون این بود که در فیلم‌های عامه پسند هم بازی می‌کردن که اتفاقا اون ویژگی روی بازی ایشون و روی کاراکتر ایشون سایه انداخته بود. آیا این ملموس نمی‌کرد وقتی که آقای کیمیایی رفتن برای اینکه ایشون رو بیارن در نقش فرمان بازی کنه؟
آقای شباویز تهیه کننده فیلم قیصر بودن، آقای ملک مطیعی رو صدا کردن، آمدن استودیو آریانا فیلم و اونجا این قرار گذاشته شد و موافقت آقای ملک مطیعی گرفته شد و در واقع موج نو نگیم، من خیال میکنم سینمای سالم با قیصر و گاو شروع میشه در سینمای ایران. سینمای سالم بود و در واقع رقیب شد موفق حتی به لحاظ اقبال عمومی در برابر فیلم هایی که بیبوه بی خاصیت بگیم بود، ولی ایشون مثل نوازنده برای یک ارکستر، قطعه ای که اون نوازنده میزنه اون قطعه چه ارزش هایی داره، خب نوازنده هم لذت میده، توانایی میده، اجرا میکنه. بازیگرم همینه، در سینما یک فیلم موفق تو کارنامه آقای ملک مطیعی مثل قیصر، بعد توقی میاد، بعد سریال هایی بعد و بازیاش، خب معلومه وقتی که با آقای حاتمی، آقای کیمیایی بازی میکنه، کار میکنه، رهبری که میشه تفاوت داره با رهبری با مثلا بگم حالا اسم نبرم اون مقابل این فیلمسازا، فیلمسازی که کمتر توجه داره به مسائل فرهنگی، خب معلومه که تفاوت میکنه نتیجه کار.
اتفاقا خیلی جالبه، شما هم در قیصر حضور داشتید هم در توقی کار آقای حاتمی. ناصر ملک‌مطیع توی این دو کار چه تفاوتی داره با هم دیگه؟ چقدر این دوتا نقش شبیه همن، چقدر از هم دیگه فاصله دارن و منفکن؟
نه شبیه هم نیستن، فقط لباس اینا از یک قشر و طبقه معین هم شبیه هم. نه اینجا فرش فروشه، آقای ملک‌مطیع اون نقش رو داره و در قیصر قصابه، ولی به هر حال از یک قشر نزدیک به هم هستن، فرهنگ نزدیک به هم. منتها این بار نوازنده بازی آقای حاتمیه در توقی، در قیصر آقای کیمیایی، و در سریال فرض کنیم سلطان صاحب‌فرمان باز آقای حاتمی.
جنس بازی ها چی؟ تا چه اندازه ناصر ملک‌مطیعی این دوتا کاراکتر رو مجزا کرده؟ یعنی اون مشترکشون رو متفاوت اجرا کرده؟
به نظر من زیاد چشمگیر نیست تفاوت، برای اینکه نزدیک به هم هست این دوتا کاراکتر، دور نیستن از هم، فرهنگشون دور نیست.
شیوه بازیگیری، شما به ارکستر رو به رهبری و اینا اشاره کردید، تو این دوتا کار به چه صورتی بود؟ یعنی شما چه جوری دیدین؟ نمیدونم کار آقای حاتمی رو هم از نزدیک دنبال کردید یا نه؟
بله گفتم سلیقه اونجا سلیقه آقای حاتمیه که برآورده میشه نیتهاش و خواسته هاش. در این یکی آقای کیمیایی، خب اینا با هم فرق دارن، ولی اون کاراکتر یکی یه نفر داره بازی میکنه و تواناییش هم هر دو در هر دو کار توانا هستن. و اینکه گفتم موسیقی رو مثال زدم برای اینکه نوازنده چی میزنه کار آهنگسازه، مثل چی میگه چه بازی میکنه در این فیلم یا اون فیلم کار نویسنده کارگردانه و یکیش حاتمیست یکی آقای کیمیایی.
اگر که میشه شما یه همین اشاره بکنید به همین جایگاه ناصر ملک‌مطیع و اینکه چه چیزی رو سینمای ایران از دست داد.
من هم مثل همه همیهنانم که با ناصر ملک‌مطیع وداع کردند در این اندوه شریک هستم و فقط میخوام بگم که گریه زاری و شیونی که شیوه سنتی در جامعه مثل ایران هست میشه کنار گذاشت پس از این روزهای تلخ. وقتی گذشت، اولین روز تولد ناصر ملک‌مطیع رو مثل تمام دیگر بزرگانی که ارجمند و ارزشمند بودن در فرهنگ و هنر ایران، روز تولدشون رو دور هم بشینیم، فیلمشون رو ببینیم، قصهشون رو بخونیم و هر کاری کردن باهاشون باشیم تا از یاد نبریمشون، یادشون باشیم، چون سال مرگ رو گرفتن هر سال کشتن هست و بیهوده. من خیال میکنم ارج‌گذاری به بزرگانی که ارزشمند بودند با یادشون کامل میشه، یعنی تولدشون رو میشه جشن گرفت و سنت کهنه رو شکست.
ناصر ملک‌مطیعی بازیگر قدیمی سینمای ایران درگذشت. گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید در همین باره با اسفندیار منفردزاده.
درگذشت ناصر ملک‌مطیعی هنرپیشه محبوب سینما و واقعا تسلیت میگویم، خدا رحمتش کن.
شنفتم که ناصر ملک‌مطیعی فوت کرد، خدا بیامرزه. خاطره ازش دارم، 63 سالمه. قیصر کجایی؟ بیا داش فرمونتو کشتم. یار پاشنه طلایی رفت، برای همیشه رفت. طلا بود، طلای سینما ایران بود، رفت. هرچند آرزو داشت بیاد تو سینما راش ندادم، فکر میکنم. خدا بیامرزدش.
بار 1800 را به دوش کشیدیم، یک عمر خاطرات من را از ما گرفتند. سایه اندوه بر سر من سنگین است، چرا پرستوهای مهاجر در سیاهی ابر و طوفان لانه گم کردند و هرگز به وصال نرسیدند. مرغ شب آواز حد نمی دهد، وجدان شهر خود را به خواب زده، پرواز از خاطر من بیرون رفت. و دیگر فرمان خان داداش قیصر در بین من نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به آخرین بخش از مجله امروز رسیدین. در ادامه شما شنونده مجله دیدگاه ها خواهید بود، اما قبل از اون عذرخواهی کنم که فرصت نشد گفتگویی درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی رو پخش کنیم که بازرگانان نمیتونن به طور مستقیم با فروشنده کالا در خارج از کشور به عملیات اقتصادی بپردازن. در بخش دیگر این گفتگو رو برای شما پخش خواهیم کرد، اما در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود از فرین عاصمی با موضوع ازدواج کودکان خردسال در ایران. قبل از شنیدن این برنامه من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده یه برنامه دیدگاه ها باشید از فرین عاصمی.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آمار دقیق و جدیدی از ازدواج کودکان خردسال در ایران وجود ندارد. بسیاری از خانواده ها به دلایل گوناگون ازدواج کودکان خردسالشان را ثبت نمی کنند. اما طبق آماری که سازمان ثبت احوال ایران داده، در فاصله سالهای 90 تا 94 سالانه بین 176 تا 220 کودک زیر 10 سال در ایران مجبور به ازدواج شدند. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران در اسفند 96 اعلام کرد در ایران 15,000 دختر با سن کمتر از 15 سال بیوه محسوب می شوند. بر اساس آخرین تغییرات قانون مدنی ایران، حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال است. هرچند ازدواج زیر این سن هم با اذن ولی و آنچه تشخیص دادگاه صالح خوانده شده ممکن است. من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به مسئله ازدواج کودکان خردسال، دلایل و موانع فقهی، اجتماعی و فرهنگی آن پرداختم. با حضور کامیل احمدی، مردم شناس و محقق در زمینه ازدواج کودکان و حسن فرشتیان، دین پژوه و حقوقدان. آقای احمدی، چه تعریفی وجود داره از ازدواج کودکان خردسال؟
از نظر بنده به عنوان شخصی که حرفم مردم شناسی هست، ممکنه اتمام حجت بر یک موضوعی که کاملا حقوقی و قانونی هست نباشه، ولی هر آنچه ما در مورد ازدواج کودکان از منظر حقوقی و قوانین بین المللی در کشورهای توسعه یافته و کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودکان میدونیم این هست که هر ازدواجی که زیر 18 سال اتفاق بیفته ازدواج کودکان خطاب میگیره، به علت اینکه 18 سال رو سن قانونی در اکثر کشورها قرار دادن، سن قانونی برای رأی، برای گرفتن گواهی نامه، برای سلامت روان و همچنین سنی هست که درش جسم و وجود بدنی و داخلی انسان‌ها رشد و تکامل کامل پیدا میکنه و آماده هست برای یک زندگی بزرگسالی.
آقای فرشتیان، شما چه تعریفی از ازدواج کودکان خردسال میتونید برای ما ارائه بدید؟ مثلا از نظر حقوقی ابتدا بگید که چه تعریفی وجود داره برای ازدواج کودکان؟
با توجه به اینکه ما در تعریف کودک یک اتفاق اجماعی وجود نداره که ما کودک رو چه سنینی بگیریم، منتها این دو تا رو کنار هم میذاریم معنی پیدا میکنه. ببینید، در رابطه با فعالیت جنسی، ارتباط جنسی، در یک سنینی ارتباط جنسی دختر و پسر در قبل هم آزاده، حتی زیر 18 سال، منتها مشروطه بر این که این ارتباط بین خودشون باشه، همسن و سالان خودشون و نه با افرادی که بر اینها دو نوع تفوق و برتری دارن. من میخوام خلاصه کنم، دقیقا متفق هستم با نظر آقای احمدی که امروز ازدواج های زیر 18 سال با مشکل مواجه میشه. گفتم در ازدواج کودک یک مقداری در این واژه من یه مقدار احتیاط کنم در به کار بردن این واژه، ولی کلا یک عرف جهانی و یک اجماعی وجود داره که سن تکلیف فرد رو از 18 سالگی آغاز میکنن. البته گفتم بخاطر این من با احتیاط برخورد میکنم که مثلا دختر یا پسری که 17 سال و نیمشون هست از جهت حقوقی اینها کودک حساب نمیشن، حتی اینها در مورد اعمال خویش میتونن مسئولیت داشته باشن، مجازات بشن و یک سری رفتارهای حقوقی یا حتی رفتارهای جنسی میتونن داشته باشن. اجمالا میخوایم عرض کنیم اون ازدواجی که میتونه مورد بحث قرار بگیره، ازدواجش که به معنای تشکیل زندگی خانواده در زیر 18 سال است، این که امروز در دنیای کنونی پذیرفته نیست.
آقای احمدی، آیا اصولا آماری داریم از کودک همسری یا ازدواج کودکان خردسال در ایران؟
بله، آمارهایی که توسط سازمان ثبت و احوال و اداره آمار و اسناد جمهوری اسلامی ایران هر ساله توسط سالنامه‌های آماری که خیلی هم با جزئیات و گروه‌های سنی مختلف و مشخصی هست ارائه میشه، منظور این که تمام وقایع ازدواج و طلاق و تولد ثبت میشه و خیلی مشخصا در مورد ازدواج سنین و حالا به عمد یا به خاص مثلا از 9 تا 15، بعد از 15 تا 19 سال و از 19 تا مثلا 25 و به همین شکل هر 6 سال یک دفعه، اینها رو توی جدول خیلی مشخصی از زن مرد طلاق و ازدواجشون رو به حسب استان و بعد شهرستان و بعد دهستانش مشخص کردن. به همین علت آمارهایی که ما از ازدواج کودکان در ایران داریم بیشترش آمارهای دولتی هست، اگرچه شک و شبهه‌ای همیشه در این آمارها وجود داره، چون موارد دیده شده که مثلا در یه بستان حالا به عمد یا به سهو بعضی از آمارها به شدت بالا پایین رفتن در مثلا یک بازه زمانی خیلی کوتاه. برای همین آمارهایی که فعلا وجود داره آمارهای رسمی کشور هست، مگر اینکه تحقیقات مستقلی اونم در بوتهای خیلی کوچک دانشگاهی یا تحقیقی که حالا بنده و چند نفر از پرسشگرانمون توی 7 استان کشور انجام دادیم، به وقایعی دست پیدا کردیم که بیشتر آمارهایی که آمارهای خاکستری من ازشون اسم میبرم دست پیدا کردیم، یا دور زدن قانون ازدواج رو توسط افرادی که زن اول دارن و زن دوم و سوم رو ثبت نمیکنن، ازدواج‌های طایفه‌ای و عشیره‌ای که در کنار مرزهای ایران در بعضی از استان‌ها صورت میگیره و دختر و پسر از این ور مرز به اون ور فالو دست طی مراسم عروسی را بدل میشه و این ثبت نمیشن، ازدواج‌هایی که با اتباع خارجی انجام میشه ثبت نمیشن. خب اینها توی آمارهای رسمی نیستن و شاید بعضی از این آمارها واقعا درش اشتباه اتفاق بیفته.
بیشترین مواردی که ازدواج‌ها ثبت نمیشن به چه دلیل بوده؟
تقریبا بر 3-4 دسته استوارن. بعضی از ازدواج‌ها برای افرادی هستن که با دختران کم سن و سال ازدواج میکنن، بیشتر توی جوامع روستایی که نیازی برای ثبت این ازدواج‌ها دیده نمیشه، یعنی که عقد محلی با یک عقد دست نوشته یا معمولا در پشت جلد قرآن این ازدواج‌ها رو تقریبا میشه با مشروعیت شرعی بهش میبخشه. این ازدواج‌ها تا زمانی که کار قانونی یا ثبتی یا مثلا انحصار وراثتی در کار نباشه معمولا ثبت نمیکنن و لزومی هم درش نمیبینن. و خب طبیعتا قانونگذار هم انقدر مصر بر این مسئله، با وجود اینکه حالا جزا و جریمه‌هایی هم در بعضی از موارد براش تعبیه و تعیین شده. دسته دیگری از ازدواج‌هایی که هم چون که اشاره کردم، مثلا فردی زن اولش رو داره و برای اختیار کردن زن دوم از دختران کم سن و سال یا زیر 18 سال موقعی که انتخاب میکنه، به خاطر اینکه حالا توی سن زیر 15 سال رأی دادگاه و جد پدری لازم هست زیر سن 13 سال، این رو طبق توافقی که با خانواده داره یا طبق توافقی که با دختر بچه داره ازدواج رو ثبت میکنه و دقیقا دوباره از همون درگاه عقد محلی وارد میشه و ازدواج به شیوه شرعی صورت میگیره و لزومی بر قانونیش نمیبینه. از طرفی هم مرد خیالش راحت هست که به این ازدواج رسمیت نبخشه، چون اون حفاظ قانونی هرچند ضعیفی هم که برای زن در قوانین ازدواج ایران وجود داره اون حقوق هم ازش دریغ میشه. دسته سوم ازدواج طایفه‌ای و عشیره‌ای هست که من بیشتر در بلوچستان ایران شاهدش بودم و در استان خراسان رضوی و شمالی، که خب میان طوایفی که تقریبا از یک طایفه یا یک تبار هستن در اون بر مرز با ایران ازدواج ها انجام میشه و این عروس و دامادها رد و بدل میشن، یا اینکه به قولی عوض میشن، دو تا برادر یک عروسی رو از یک خانواده اختیار میکنن، یا اینکه دختری رو در قبال دختری دیگه از خانواده دیگه عروس به عروس میکنن و اینها خب قاعدتا توی قوانین اون کشورها مگر اینکه لازم بشه ولی خب ثبت نمیشه. به اینها آمارهای خاکستری گفته میشه. آمارهای متعدد دیگه ای هم هست از قبیل اینکه خانواده خیلی فقیر هست، مزلات اجتماعی داره از قبیل اعتیاد، دستنگی، مسائل روانی و دختر بچه‌ش رو خب در ازای بخشی از پول میفروشه و خب طبیعتا این هم تو قاعده ازدواج رسمی صورت نمیگیره.
آقای فرشتیان، آقای احمدی اشاره کردن که در جوامع روستایی نیازی دیده نمیشه برای ثبت بعضی از ازدواج ها. اون وقت این ازدواج ها از نظر حقوقی چه حکمی داره؟ آیا اصولا پذیرفته شده است؟
از جهت حقوقی شرط صحت ازدواج ثبت ازدواج نیست. یعنی این نیست که حتما ازدواجی صحیح است که ثبت قانونی بشود. این شرط صحت ازدواج نیست. منتها هنگامی که اثرات حقوقی میخواد بر اون بار بشه، طبیعتاً باز بسیاری از این اثرات میتواند بدون ثبت هم بار بشود. منتها برای تسهیل امر قاعدتاً مشکلاتی ایجاد میشه هنگامی که ثبت نمیشه. من مثال بزنم، هنگامی که در روستای دورافتاده دو فرد با هم ازدواج میکنند، بعد اینها صاحب فرزند میشن و احیاناً از دنیا یکی از اینها میره، مسئله تقسیم ارث مطرح میشه و هیچ کس نمیتونه اصل اینها رو بگه ازدواج اینها اشکال داشته، باطل بوده و عجد حقوقی این ازدواج معتبره. با همون پشت جلد قرآن نویسی و با شهادت شهود و با سایر قرائن اینها اثبات میشه. منتها هنگامی اثبات این با مشکل مواجه میشه که هم حقوقی و پیچیده تر بشه. مثلا هنگامی که بحث تعدد زوجات مطرح باشه، خانم دومی هم مدعی باشه که من هم زن این آقا هستم و بحث ارث مطرح باشه، اینجا اینکه شاید سند ازدواج به صورت رسمی ارزش بیشتری پیدا میکنه. ولی اجرت حقوقی شرط صحت ازدواج خلاص عرض کنم ثبت اون نیست.
آقای احمدی اشاره کردید به مواردی که تحقیق کردید در موردش، میتونید یه آماری به ما بدید که کدوم یک از استانهای ایران بیشترین تعداد ازدواج کودکان خردسال رو دارن؟
بله، تحقیقی که بنده انجام دادم که در 7 استان کشور انجام شده، من ابتدا اومدم و آمارهای منتشر شده از مجاری قانونی رو ملاک قرار دادم و بالاترین درصد آمارها رو آن زمان سال 95 موقعی که وارد کار میدانی ما توی این 7 استان شدیم، به ترتیب اینجوری بود که استان خراسان رضوی رتبه اول کشور رو داشت، بعد آذربایجان شرقی داشت، به ترتیب بعد استانهای دیگری که در نهایت آخرین استان هرمزگان بود، قبلترش استان اصفهان بود، آذربایجان غربی بود. این استانها البته در طول این 2-3 ساله، مثلا استان خراسان رضوی همچنان پیشتاز از استان زنجان پارسال در واقع استان دومی شد و استان آذربایجان شرقی پیشی گرفت. این استان دوباره امسال جا عوض کرد. با اندکی تغییرات معمولا این استانها طلایه‌دار ازدواج کودکان زیر 18 سال هستند که معمولا خراسان رضوی برای سالهای متمادی اولین استان کشور رو به خودش اختصاص داده.
آقای فرشتیان، از منظر حقوقی بررسی کردیم ازدواج کودکان رو، از منظر دینی چی؟ دین اسلام برای ازدواج کودکان چه مواردی داره؟
بله، اتفاقا مشکل قوانین ایران چه در زمان شاه و چه اکنون ناشی از همین میشه، چون در قانون مدنی ما از زمان گذشته نشأت گرفته از اصول اسلامی بوده، مخصوصا اون بخش احوال مدنی تایید شده که نظرات فقها رعایت بشه در این قانون و تاکنون هم رعایت شده. لذا همین ماده قانون مدنی، ماده 1041 که مربوط به سن ازدواج میشه، بارها تغییر پیدا کرده، حتی بعد از انقلاب هم چند بار تغییر پیدا کرده تا نظرات اسلامی هم در این زمینه رعایت بشه. اون چیزی که مسئله ساز میشه در حقیقت اینه که در اسلام دو نکته وجود داره. یکی سن بلوغی که در زمان پیامبر اسلام برای دختر و پسر مطرح شده، یعنی سن تکلیف بوده، واجب و حرام بر اونها مقرر می شده و گفته شده در همون سن هم میتونن ازدواج کنن، دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال تمام قمری. این سن بلوغ بوده. و نکته دوم سن ازدواج اینها بوده. در اون چیزی که از شرع اسلام در زمان پیامبر به جا مونده، دختران و پسران در سن بلوغ حق ازدواج دارن و در زیر سن بلوغ هم ولی اونها میتواند آنها را به عقد کس دیگری در بیاورد. خب این دوتا امروز هیچ کدوم در جهان کنونی ما از جهت عملی نمیتونه مورد استناد قرار بگیره. دختر 9 ساله در زمان پیامبر ازدواج میکرد، باردار میشد، مادر میشد، پسر 15 ساله هم همچنین. امروز کلا شرایط رشد افراد، رشد فکری و جسمی افراد متفاوته. یه وقتی در همین فرانسه من تاریخ زندگی شاهان رو نگاه میکردم، میدیدم اینها در سنین مثلا بین 40-50 دیگه پیر میشدن، یعنی بزرگسال حساب میشدن، در حالی که امروز در سن 40-50 سال کسی پایان خط نیست. امروز شرایط زندگی، یعنی همون دورانی که شما اشاره کردید، دوران کودکی، نوجوانی، جوانی، اینها کلن متفاوت شده و این مسئله عرفی است. یعنی اگر در دین هم یک مقرراتی گذاشته شده، این مقررات بخشش مقرراتی که به اصل دین مربوط میشه و بخشی از اون مقررات عرفی است. اون چیزی که به نظر میرسه در اسلام مد نظر بوده این بوده که جلوی ازدواج رو در زیر سنی که در اون زمان میشه گفت سن بلوغ فکری و جسمی محسوب میشده گرفته بشه. اون سن 9 سال تمام و 15 سال تمام بوده، ولی ما میدونیم امروز در جامعه متفاوته. هم تا فقیهانی مثل آیت الله ثانی در مورد واجبات شرعی که دختر 9 ساله باید گفته میشه روزه بگیره و شرعاً حکم یک زن رو داره، ایشون سن رو تغییر دادن شاید حدود 20 سال پیش و حتی سن تکلیف رو آوردن بالاتر. لذا به نظر میرسه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان رو امضا کرده که در این کنوانسیون ازدواج زیر 18 سال ممنوع شده، البته ایران با حق رزرو این رو امضا کرده، ولی نباید با روح کلی اون کنوانسیون متفاوت باشه. امروز از جهت عرفی در جامعه جهانی 18 سال اون سن تکلیف و سن بلوغ عقلی و جسمی در نظر گرفته شده. و نکته آخرم که عرض کنم و خلاصه کنم این که در مورد ازدواج با اذن ولی که حتی زیر سن بلوغ ولی طفل میتواند او رو به عقد دیگری در بیاورد، این هم امروز موضوعیت نداره. در زمان قدیم در اون رابطه های عشیرگی و قبیلگی گاهی این عقدها شبیه اون بود که امروز ما میگیم عقد مثلا دخترمون و پسرمون رو در آسمان ها خوندن، یا اشاره شد به ازدواج بین دو عشیره و طایفه که با هم دختر و پسری رد و بدل میکردن. بسیاری از این عقدهایی که در اون زمان ولی طفل میخونده امروز مفهومی که ما از ازدواج داریم نداره، کاملا مفهومیش متفاوت. یعنی این رابطه ای بوده که علقه‌ای با این عقدها ایجاد میکردن. و حتی شما نگاه کنید در همین دوران ما، در دوران معاصر ما، در خانواده های مذهبی گاهی دختر و پسرهایی رو به عقد هم در میارند که خانواده با هم محرم بشن، یعنی از جهت شرعی با هم محرم بشن. این کلا با ازدواج که دو مفهوم داره، در این ازدواج کلا با این دو مفهوم متفاوته، یک مفهوم رابطه جنسی زن و شوهر و دوم رابطه زندگی زن و شوهر. این چیزی که ازدواج به عنوان اطفال غیر بالغ گفته شده در فقه که میتوانند با اجازه ولیشون و با در نظر گرفتن مصلحتشون ازدواج کنند، این کلا منتفی اصلا با این ازدواج که الان من و شما داریم اینجا بحث میکنیم کلا متفاوته و این مفهوم اون رابطه جنسی و رابطه زناشویی رو نمیتونه امروز داشته باشه.
آقای احمدی شما نظرتون چیه؟ چقدر موافق هستید با حرفای آقای فرشتیان این مورد اخیری که اشاره کردن در مورد کودکانی که به اذن پدرشون به عقد کسی در میان؟
ببینید از لحاظ علمی اگر یا تو همون منظر علوم انسانی و بالخص از نگاه مردم شناسی به موضوع نگاه کنیم، احتمالاً نقاطی وجود داره در اون دیدگاه فقهی که میشه باهاش مخالف بود و در حقیقت نقاطی هم وجود داره که این رو تایید میکنه از نوع زندگی بشر در طول تاریخ و در مدنیت‌های مختلف. در مجموع اینکه ازدواج‌ها در کل تقریباً میشه گفت چند دهه اخیر در سراسر دنیا سنین پایینی بودند. این ازدواج هایی که همکنون تقریبا میشه توی سنین میان سالی یا 25 یا 30 سال به بالا داره اتفاق میافته و نمونه هاش هم خیلی زیاد هست در ایران و خب همون ازدواج کودکان و بالا رفتن سن ازدواج خودش یک پارادوکسی هست در همین جامعه ایرانی. در کل جهان اگر شما نگاه کنید و به زندگی پدر و مادران خودمون اگر شما نگاهی بندازید و به نیاکان و فامیل دور و نزدیک ما، می‌بینید که سن ازدواج همیشه تقریبا میشه گفت توی نسل‌های مختلف خیلی پایین بوده. و اینکه حالا ما این رو از نگاه فقهی فقط ارتباط بدیم با یک دین خاص از دین اسلام، فکر کنم شاید ممکنه در مورد یک دین اینجا اجحاف بشه و در مورد دین دیگری نشه. من فکر کنم جامعه مدنی ما در طول تاریخ ازدواج‌هاشون توی سنین پایین انجام گرفته و این ازدواجات به دلایل خاص، حالا بخشش رو این عزیز اشاره کردن که در طول عمر یا به قول امید زندگی خیلی بالا نبوده به نسبت شرایط کنونی ما، ولی خب دلایل تقریبا میشه گفت نهفته مردم شناسانه تری هم درش وجود داره که معتقد هستن تقریبا میشه گفت یک نوع غریزه جنسی در نهاد جنس نر و حتی در جنس ماده همیشه وجود داشته که این غریزه‌ای که همیشه بر این پایه استوار بوده که اگر دختر جوانتر و بچه سالتر باشه خب رابطه جنسی لذت بخشتر هست و مطلوبتر هست، از لحاظ فرهنگی اون دختر بچه رو میشه بهتر تربیت کرد توی چارچوب زندگی های سنتی. آنچه که ما امروز باهاش روبرو هستیم و شما در جامعه غربی هم میتونید به کرات نمونش رو پیدا کنید، این تجاوز به عنف یا تجاوز و نوع نگاهی که معمولا به دختر بچه ها توی سنین پایین از قبیل تجاوز، از قبیل نوع نگاهی که معمولا به فیلم های پورن در اینترنت داریم و چقدر به قولی میش میشه گفت این مسئله حساس است توی جامعه غربی و قوانین متأسفانه توی جامعه شرقی چندان براش وجود نداره. ولی خب در کل ازدواج کودکان حالا توی دو مقطع کلی معمولا این رو در این حرفه‌ای که من بیشتر باهاش آشنا هستم در دو مقطع بهش نگاه میکنن. یکی ازدواج‌های زیر 15 سال که خطرات جسمی جنسی و روانیش خب برای دختر بچه بسیار فراتر هست و ازدواج نوع دومی مقطع گروه سنی دوم از 15 تا 16 سال هست که خب به مراتب وضعیت جسمی و جنسی و روحی بچه بهبود پیدا میکنه. این که آیا ما بیاییم بگیم که خب در سنین پایین خیلی پایین در طول تاریخ این ازدواج ها انجام گرفته و اینا بچه دار شدن، ولی خب شواهد زیادی هم وجود داره که این ازدواج ها مرگ و میر مادر در زمان بارداری توی سنین 9 10 11 12 سال توی این جوامع حتی در قبل بعد از اسلام دین های سازمان یافته شده خیلی بالا بوده. چیزی که ما الان باهاش به قولی میشه گفت روبرو هستیم یک معضلی هست که بیشتر برای جوامعی وجود داره که درش چند تا مؤلفه با هم دیگه شریکن. یکی موضوع فقر فرهنگی هست. واقعا توی کار میدانی که ما انجام دادیم به وضوح دیده میشد که خانواده‌ای که دارای سواد بیشتر هستن با وجود اینکه توان مالی کمتری هم داشتن ازدواج کودکان درشون خیلی کمتر بود. خانواده‌ای که وضاحت مالی ندارن ازدواج کودکان درشون به مراتب بیشتر دیده میشد، یا خانواده‌هایی که در روستاها یا جوامع خیلی سنتی تر زندگی میکردن که فشار اجتماعی درش وجود داشت. مثلا چند تا نکته ظریفی که معمولا پنهان میمونه توی این مطالعات این هست که توی بعضی از روستاها ما دریافتیم که پدرها و مادران مخالف ازدواج کودکانشون توی این سنین پایین بودن، ولی میگفتن خب اگر ما توی یکی دو سال دیگه برای پسرمون عروس و برای دخترمون داماد پیدا نکنیم دو سه تا روستا اونورتر هم دیگه موردی براش نمیمونه، چون اینجا همه توی این سن ازدواج میکنن. دلایل متعددی دیگه وجود داشت. دختر بچه توی اون سنین نوجوانی با پسری فرار میکنه و اون فرار کردن دیگه راه برگشتش رو به خانواده به خاطر مسائل حیثیتی از دست میده و مجبور به ازدواج میشه. موارد دیگه این هست که در ازای اون ازدواج خانواده یک پولی رو دریافت میکنه و یک اون بسته تقریبا میشه گفت تشویقی باعث بر این میشه که دختر رو به عنوان یک موجودی که بیشتر نان‌آور نیست و نان داره میخوره و مصرف میکنه رو خب از خانواده کم میکنه. توی بعضی از مناطق دخترها رو زودتر ازدواج میدن چون نیروی کار انسانی به حساب میان و برای مسئله از قبیل فرش پاشی بافی محلی دامداری کمک در کارهای خونه بهش نگاه میشه. دلایل متعددی توی این فرهنگا وجود داره که از دیدگاه این جوامع ازدواج کودکان رو نه تنها ازدواج کودکان نمیبینه بلکه خیلی مشروع به جا و تقریبا میشه قابل قبول هست. مثلا موارد متعددی رو ما توی مسابقه ها ما داشتیم که پدر و مادر نگران این بودن که الان دنیای تکنولوژی این آزادی رو به دختر بچه‌شون و پسر بچه‌شون داده که دیگه نمیشه رفتارها رو کنترل کرد و اینها ممکنه وارد روابط جنسی قبل از ازدواج بشن و خب این باعث آبروریزی توی روستای سی خانواری خواهد شد. دلایل متعددی فکر کنم وجود داره که برای همین هم فکر کنم یکی از مشکلاتی که برای اصلاح قوانین موجود وجود داره همین نقطه نظرات محلی هست که به قولی میشه گفت در برابر این قوانین موجود داره مقاومت میکنه. شما قوانین رو میتونید اصلاح کنید ولی بدون بسترسازی فرهنگی، بدون تغییر نگرش افرادی که مدافع ازدواج کودکان به دلایل اقتصادی، فرهنگی، دینی و دلایل دیگر هستن خیلی سخت میشه و این کار رو تقریبا میشه گفت همزمان با هم دیگه واسه انجام داد.
فرصت زیادی نمونده، فقط میخوام این سوال آخر رو از آقای فرشتیان بپرسم. آقای فرشتیان، رئیس سازمان بهزیستی و معاون وزیر کار ایران شهریور گذشته گفته بود که این سازمان اگر اطلاع پیدا بکنه از ازدواج کودکان خردسال با کمک قوه قضاییه از اون جلوگیری میکنه و یا خانواده رو مجاب خواهد کرد که این کار انجام نگیره. از طرف دیگه رئیس بسیج جامعه زنان ایران مینو اصلانی در سال 95 گفته بود که تلاش برای افزایش سن ازدواج دختران جنگ با خداست. اصولا چقدر امیدواری وجود داره به اینکه اصلاح بشه این قوانین یا فرهنگ در جامعه؟
من شخصا خیلی امیدوار هستم و میبینیم که امروز در جامعه شهری حداقل این رعایت میشه. یعنی حدود نیم قرن پیش در جامعه شهری ازدواج‌های خردسالان رایج بود، اما امروز میشه گفت در جوامع شهری مخصوصا در شهرهای بزرگ دیگه این مشهود نیست. همونجور که اشاره کردن ناشی از سطح تحصیلات و سطح فرهنگ این جامعه است و به مرور طور این ابزارهای جدید هم به نظر من این تکنولوژی و غیره و اینها وقتی به روستاها میره، عشایر ما هم وقتی ارتباط اینترنتی میتونن پیدا کنن، به نظر من در نهایت خیلی خوشبینانه میتوان گفت ما به سمتی میریم این ازدواج ها به صورت استثناءات اندک در خواهند آمد. ببینید هیچ وقت نمیتوان کلا این رو حذف کرد از جامعه بشری، یعنی جامعه بشری رو نمیتوان کاملا محدود کرد. به هر صورت اگر ما اسم ازدواج رو هم از او برداریم، در فلان عشیره هنگامی که دو قبیله با هم تصمیم میگیرن دختر و پسر ازدواج کنن، نهایتش اسم ازدواج رو ما برداشتیم و از جهت حقوقی چه بسا به اونها صدمه هم زدیم، به این دلیل که منافع ازدواج بهره مند نمیشن و ازدواج اونها هم ثبت نمیشه، اما عملا اون ازدواج باقی میمونه. اما اینها داره به سمت استثناءات پیش میره و در آینده اینها در حد استثناء خواهد بود، یعنی همچنان که فرهنگ منتقل میشه افراد منتقل میشن و خوشبختانه این نکته که باز در جامعه ایران و مثل بسیاری از کشورها امروز نقطه محوری برای پدر و مادرها مصلحت فرزندانشون شده، این نکته بسیار مهمیه. شاید در دهه‌های قبل در برخی از جوامع نقطه محوری منافع و مصلحت والدین بود، در برخی موارد به خاطر مصلحت خودشون گاهی فرزندشون رو به شوهری نمیفرستادن تا بتوانند از منافع او به عنوان یک کارگر در خونه، در کشاورز، در مزرعه استفاده کنند. اما امروز این کاملا قضیه متفاوت شده و منفعت این فرزندان در نقطه محوری قرار گرفته. من فکر میکنم اگر این فرهنگ رواج پیدا کنه و با زیانهای ازدواجهای زیر 18 سال افراد مطلع بشند، آینده بسیار روشن‌تر و بهتر از امروز خواهد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، کامیل احمدی مردم شناس و حسن فرشتیان دینپژوه و حقوقدان، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.
از رادیو فردا با شما هستیم.